ساعت 12 در ایران شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در نیمروز جمعه اول اسفند 1404 خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کریمی مجد خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل ها رو مرور کنیم. از بررسی آخرین تحولات در روند مذاکره میان ایران و آمریکا تا توقیف یک کشتی با پرچم ایران از سوی دانمارک. همینطور نگاهی میکنیم به صدور حکم اعدام 26 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیما. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
متشکرم رویا. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه از ایران خواست تا به یک توافق معنادار با واشنگتن دست یابد. دونالد ترامپ در اولین نشست هیئت صلح یا همان طرح رئیس جمهوری آمریکا برای تضمین ثبات در غزه به خبرنگاران گفت در طول سالها ثابت شده که دستیابی به یک توافق معنادار با ایران آسان نیست. اما در پی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هشدار داد که در صورت هر گونه حمله پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه اهداف مشروع خواهد بود. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. ارتش جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه اعلام کرد یک فروند هواپیمایی نیروی هوایی در استان همدان سقوط کرد و یکی از دو خلبان آن کشته شد. در اطلاعیه روابط عمومی نیروهای هوایی که در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته آمده که این هواپیما هنگام اجرای ماموریت آموزشی شبانه دچار سانحه شده. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق و نوع هواپیما منتشر نشده و اعلام شده علت این حادثه در دست بررسی است. سازمان دریانوردی دانمارک اعلام کرد روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم ایران را که در آب‌های این کشور لنگر انداخته بود به دلیل ثبت نامعتبر توقیف کرده است. به گزارش سایت ردیابی کشتی‌ها، این کشتی باری روز 16 فوریه بندر سن پترزبورگ در روسیه را به مقصد مصر ترک کرده بود. دانمارک میگوید این کشتی بر اساس داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن با نام نورا در ابتدا تحت پرچم کومور تردد می‌کرد، اما دولت کومور به دانمارک اطلاع داده که این شناور در فهرست ثبت آن کشور وجود ندارد. سازمان دریانوردی دانمارک در بیانیه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد این کشتی تا زمانی که یک دولت صاحب پرچم بتواند به سازمان دریانوردی دانمارک اثبات کند که به طور رسمی ثبت است، در توقیف باقی خواهد ماند. برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که این کشتی بخشی از ناوگان ایرانی است که به گفته مقامات آمریکایی به فرزند علی شمخانی مشاور علی خامنه‌ای ارتباط دارد. در پی تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید. روز جمعه بهای نفت برنت به بیش از 72 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت به 67 دلار در هر بشکه رسید که نشان دهنده رشدی 10% در عرض یک ماه است. به گزارش بانک جهانی قیمت نفت خام برنت در سال گذشته میلادی حدود 69 دلار در هر بشکه بود و در سال 2024 هم به 80 دلار در هر بشکه رسیده بود. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد سه مهندس ایرانی ساکن سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیا به اتهام توطئه برای سرقت اسرار تجاری از گوگل و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، سمانه قنعلی 41 ساله، محمد جواد خسروی 40 ساله و سرور قنعلی 32 ساله همگی ساکن سن حوزه کالیفرنیا متهمند با استفاده از موقعیت شغلی خود به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسی یافته و اسناد مرتبط با امنیت پردازنده ها، فناوری های رمز نگاری و دیگر فناوری های پیشرفته را به محل های غیر مجاز منتقل کردند. سمانه و سرور قنعلی مدتی در شرکت گوگل کار می کردند و محمد جواد خسروی هم در یک از شرکت های فناوری کالیفرنیا مشغول به کار بود. به گفته مقام های آمریکایی، بخشی از این اطلاعات به اشخاص ثالث و همچنین به ایران ارسال شده. نخستین جلسه رسیدگی این سه نفر در دادگاه فدرال برگزار و روند قضایی پرونده
ادامه دارد.
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها و همینطور خبرهای جدید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در اونجا خبرها رو بخونید و همینطور تحلیل‌ها رو در جریان تحلیل‌ها قرار بگیرید. از جمله مطلبی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده با عنوان نمادی در مصادره رژیم ایران که معمارش آن را از تبعید نظاره می‌کند.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد که اگر واشنگتن با تهران به یک توافق معنادار دست نیابد اتفاقات بدی در پیش خواهد بود. آقای ترامپ گفت یه 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود که چه تصمیمی درباره ایران اتخاذ خواهد شد. این هشدار همزمان با افزایش بی سابقه حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و در نزدیکی ایران منتشر شد. این در حالی است که چند مقام پیشین آمریکا گفتند احتمال جنگ و یا صلح در بحران کنونی برابر است. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نخستین نشست هیئت صلح غزه گفت در طول سالها ثابت شده که رسیدن به یک توافق معنادار با ایران کار آسانی نیست. ما باید به یک توافق معنادار برسیم، در غیر این صورت اتفاقات بدی رو خواهد داد.
Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen.
آقای ترامپ اعلام کرد طی 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود که چه تصمیمی درباره ایران اتخاذ خواهد شد. او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن ممکن است مجبور شود یک گام فراتر برود و افزود احتمالاً طی 10 روز آینده متوجه خواهید شد. دونالد ترامپ ساعتی بعد در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر در هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم این زمان کافی باشد، 10 تا 15 روز، حد اکثر همین مقدار. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اشاره به فرایند صلح در غزه و خاورمیانه گفت وقت آن رسیده که ایران به این مسیر بپیوندد.
Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us that'll be great, if they don't join us that'll be great too. But it'll be a very different path.
او گفت اگر به ما بپیوندند عالی خواهد بود، اگر هم نپیوندند باز هم عالی خواهد بود، اما این مسیر کاملا متفاوت است. دونالد ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتواند به تهدید ثبات کل منطقه ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر خواسته خود درباره ایران را یادآوری کرد. او گفت خیلی ساده است، آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. اگر آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند نمیتوان در خاورمیانه به صلح رسید. این گفتهای دونالد ترامپ در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده طی روزهای اخیر در حال استقرار تجهیزات نظامی بیشتری در منطقه خاورمیانه است. تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه دور دوم مذاکرات خود را به میزبانی عمان در شهر ژنو برگزار کردند. پس از این مذاکرات جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که تهران هنوز خط قرمزهای دونالد ترامپ را نپذیرفته است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داد دونالد ترامپ در حال بررسی یک حمله هوایی مقطعی علیه ایران است تا بلکه این کشور را وادار به توافق کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت حمله اولیه که در صورت صدور مجوز میتواند ظرف چند روز آینده انجام شود چند هدف نظامی یا دولتی محدود را هدف قرار خواهد داد. همزمان چهار مقام پیشین آمریکا با سالها تجربه در امور خاورمیانه روز 29 بهمن در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گفتند بحران میان واشنگتن و تهران اکنون به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده و احتمال صلح یا جنگ برابر است. مایکل راتنی، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در عربستان سعودی در سالهای 2023 تا 2025 گفت، توافق احتمالی شاید شبیه یک توافق جامعه هسته‌ای نباشد، بلکه ممکن است یک چارچوب، بیانیه یا فرایندی اعتمادساز باشد که به ترامپ این امکان را دهد تا مدعی شود ثبات به همراه آورده است، حتی اگر مسائل اصلی حل نشده باقی بمانند. جوزف فرساک، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که روی سیاست‌های تحریم‌های خاورمیانه کار کرده است، نیز گفت حتی اگر گفتگوها در نهایت به نتیجه برسد، رسیدن به یک توافق جامع در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید است. او گفت محتمل‌تر دستیابی به توافقی محدود است که تا حدودی کاهش تحریم‌ها را در پی داشته باشد و مسائل جنجالی‌تر را به آینده موکول کند. ولی نصر، مشاور ارشد پیشین در وزارت خارجه آمریکا، نیز وضعیت را تقریباً برابر توصیف کرد. او گفت نه واشنگتن و نه تهران واقعا خواهان یک جنگ پر هزینه و پر دردسر نیستند، چون ریسک بسیار بالاست. او گفت همین بیمیلی مشترک میتواند در نهایت هر دو طرف را از لبه پرتگاه دور کند. آقای نصر در این حال تاکید کرد که محاسبه سیاسی دونالد ترامپ تعیین کننده خواهد بود. سوزان زیاده، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، هشدار داد خود این استقرار نیروهای نظامی نوعی شتاب ایجاد می کند. وقتی چنین حضور گسترده دریایی و هوایی از قبل شکل گرفته، عقب نشینی آسان نیست. او افزود با استقرار ناوهای جنگی در نزدیکی آبهای ایران، شلیک موشک‌ها در رزمایش‌ها و هشدارهای تند رهبران دو طرف، دایره خطا و سوء محاسبه بسیار محدود است.
در پاسخ به تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا به حمله احتمالی به خاک ایران، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تاکید کرده که در چارچوب پاسخ دفاعی جمهوری اسلامی ایران، کلیه پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد. اما رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله شبکه‌های خبری CNN و CBS از قول منابعی گزارش دادند که ارتش آمریکا از همین پایان هفته، یعنی شنبه و یک شنبه پیش رو، آماده ضربه زدن به ایران است. ولی البته این امر موکول است به تصمیم نهایی دونالد ترامپ. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، از او پرسیده که با جدی‌تر شدن احتمال حمله آمریکا به ایران، او در واشنگتن ناظر چه واکنش‌هایی است و آیا در این مورد نظرسنجی‌هایی صورت گرفته است؟
نظرسنجی اتفاق نیفتاده، به خاطر اینه که الان حداقل اخبار در ایالات متحده حول چند محور دیگه میچرخه، به ویژه این که در حال حاضر مجلس سنا و مجلس نمایندگان به ادامه فعالیت وزارت امنیت داخلی و بودجه اون رأی ندادن و یه مقداری بحث ها الان در ایالات متحده بیشتر به اون سو منعطف هست. البته مردم همه با یه گوشه چشمی دارن به مسئله مقابله و رویارویی با جمهوری اسلامی هم نگاه میکنن و دنبال میکنن. این گفتگویی که مردم امریکا الان چه احساسی دارن، به صورت عمومی اون چه که تا الان دیده میشه، مردم میگن این یک اختیاری است که رئیس جمهور داره و اونجوری که میدونه و امنیت امریکا براش مهم هست، همون گونه باید رفتار بکنه.
بعضی از مخالفان دیدم در مجلس سنا روی شبکه ایکس نگاه می‌کردم، به قانون اساسی آمریکا اشاره می‌کنند که قدرت اعلام جنگ رو به کنگره میده. اما در دهه‌های اخیر رؤسای جمهور آمریکا از هر دو حزب بارها با استناد به نقش خودشون به عنوان فرمانده کل قوا، حملات محدودی رو بدون تایید کنگره انجام دادن. آیا کنگره واقعا ابزار عملی برای متوقف کردن رئیس جمهوری که معتقد تهدید ایران قریب الوقوع در اختیار داره و مرز دقیق بین عملیات بازدارنده محدود و یک جنگ کامل کجاست؟
ببینید، رئیس جمهور طبق قانون اساسی امریکا که در سال 1973 تدوین شده میگه که اگر رئیس جمهور میخواد سرباز امریکایی رو وارد مناقشه‌ای در آب‌های خارجی یا در کشورهای خارجی داشته باشه، باید از مجلسین اجازه بگیره، اون هم بیشتر از مجلس سنا. اما اینجا آقای ترامپ حتی خودش هم بارها گفته که ما سربازی وارد ماجرا نخواهیم کرد، حالا از طریق هوایی، از طریق جنگ سایبری. اینها یعنی در حقیقت یک مقداری بازی کردن با اون عباراتی است که در قانون نوشته شده. اما برای اینکه یک عامل پیشگیرنده روی این مسئله بگذارن، سناتورها در روز گذشته به یک لایحه‌ای که به مجلس سنا رفته بود رأی دادند که آیا ما مانع توانایی آقای ترامپ برای آغاز یک تخاصم با جمهوری اسلامی باشیم، که این با رأی 53 رأی در مقابل 47 رأی شکست خورد و در حقیقت به آقای ترامپ این اجازه رو داده شد که اون چه که ایشون بر اساس داده‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌بینه و برای دفاع از امنیت ملی امریکا باید اقدام بکنه، بتونه اقدام بکنه. حالا در مجلس نمایندگان از هر دو تا حزب دارن کوشش میکنن که لایحه‌ای رو برای بررسی ببرن به صحنه علنی، ولی تا اون موقع ممکنه که اصلا یه همچین کاری بلا استفاده باشه، چون همونجوری که شما فرمودید امکان مداخله نظامی خیلی زودتر هست.
سناتور اد مارکی از حزب دموکرات از واژه جنگ بی پایان استفاده کرده، گفته که پرزیدنت ترامپ میخواد آمریکا رو به یک جنگ بی پایان در خاورمیانه بکشونه، ولی موافقان حمله معتقدند که عدم اقدام نظامی عملا ایران رو به توانایی هسته‌ای نزدیکتر میکنه و به هژمونی منطقه‌ای میرسونه و در آینده هزینه به مراتب سنگین‌تر و جنگ طولانی‌تر رو تحمیل میکنه. آیا این مخالفت اعضای کنگره اولا صرفا یک اقلیت در حزب دموکرات یا گسترده‌تر هست؟ و سوال دیگر هم این است که بر اساس یک استراتژی دقیق برای مهار ایران این مخالفت‌ها صورت میگیره یا صرفا واکنشی است به هزینه‌های مالی و انسانی جنگ‌های قبلی مثل عراق و افغانستان و غیره؟
من بر این باورم که این بیشتر یک واکنش حزبی است برای اینکه حداقل بتونن یه یکی دو تا پوان مثبت از ریاست جمهوری امریکا دریافت بکنن. این رو هم عرض بکنم، هر زمانی رئیس جمهور از هر حزبی باشه، حزب مخالف سعی میکنه که یک چنین سنگ‌اندازی هایی رو بر سر راه هر گونه اقدام سیاست بین الملل به ویژه درگیری ها و مداخله های نظامی داشته باشه. اما از همین حزب دموکرات به فرض سناتور فترمن هم هست از پنسیلوانیا که آمده گفته نخیر، آقای ترامپ 100% بایستی این حق رو داشته باشه که بتونه این کار رو بکنه. یا حتی جمهوری خواهانی که همیشه سر مرز هستن و بیشتر اوقات هم در این حداقل 6 ماه گذشته مخالف آقای ترامپ رأی دادن، اونها هم اومدن هماوایی کردن. پس ما میبینیم که این یه مقداری بیشتر نیازمندی‌های داخلی و حزبی رو داره کمک میکنه و به اونها داره پاسخ میده، ولی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی حداقل اون چیزی که تا الان من تونستم مشاهده بکنم این هست که سناتورها و نماینده‌های مجلس از هر دو تا حزب بر این باورن که جمهوری اسلامی بایستی در راه به دست آوردن سلاح هسته‌ای و یا غنی‌سازی اورانیوم متوقف بشه و سر این با هم دیگه اجماع دارن. حالا چجوری به اون مرحله برسن ممکنه یه مقداری اختلافات حزبی باشه که اون هم باز عرض میکنم نیازمندی‌های داخلی رو داره پاسخ میده.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می‌داد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گزارش داده که دست کم 26 نفر از بازداشت شدگان در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر به اعدام محکوم شدند و صدها نفر دیگر از جمله کودکان بازداشتی با اتهاماتی مواجهند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود. این احکام پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری صادر شده. همزمان متهمان به خانواده خانواده های آنان تحت فشار و تهدید قرار گرفتند تا از اطلاع رسانی درباره پرونده هایشان خودداری کنند. همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. آقای امیری مقدم، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. شما در گزارش خودتون نوشتید که خطر اعدام معترضان بازداشت شده واقعی و قریب الوقوع. چه مدارکی شما رو به این قطعیت رسونده؟
بله، درود بر شما. اول خواستم ابراز همدردی کنم با همه هموطنانمون، کسانی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن. ببینید، این گزارش بر اساس همون استانداردهایی تنظیم شده که ما همیشه داریم، یعنی که اطلاعات موثق از طریق دو منبع مستقل و در حال حاضر چیزی که ما میدونیم اینه که احکام اعدام اولیه این 26 نفر صادر شده، دست کم 26 نفر در سه زندان مختلف. ولی خب ما میدونیم که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی 20 روز مهلت هست برای اعتراض و در این حال بعضی از این احکام بیشتر از 10 روز پیش صادر شدن، یعنی که وقت زیادی نمونده. و قبلا هم در اعتراضات پیشین مثل پرونده آقای رهنورد فقط 25 روز پس از دستگیری حکم اعدام ایشون اجرا شد. به همین دلیل این تهدید وجود داره که احکام در روزهای آینده، احکام برخی از این افراد در روزهای آینده اجراش.
آقای امیر مقدم، با توجه به این که از این مهلت 20 روز 10 روزش گذشته، آیا میدونید که این افراد دسترسی به وکیل دارن که براشون درخواست تجدید نظر رو مطرح کنه؟
ببینید، مواردی که ما اطلاعات کافی داریم نشون میده که وکیل تسخیری بوده که در واقع کاری هم در عمل نکرده. درباره همه ما اطلاعات کافی نداریم که حتی تقاضای تجدید نظر هم شده یا نه، ولی این رو هم در نظر داشته باشیم. اگر تقاضای تجدید نظر بلا فاصله پس از صدور حکم انجام بشه، جواب در واقع رأی دیوان عالی هم میتونه 2 روز بعدش برگرده، یعنی که نیاز نیست حتما این مهلت 20 روز تجدید نظر به پایان برسته برای اجرای حکم. ولی خب میدونیم خیلی از این افراد خیلی جوان هستن، اولین باری است که در این سیستم دستگیر شدن، اطلاعات کافی ندارند، تماس با خانواده یا وکیل ندارند که کسی بهشون بگه چه کار باید بکنند. و در همه مواردی که ما اطلاعات داریم صحبت از اعتراف گیری است، یعنی که مستندات کافی جمهوری اسلامی نداشته برای اینکه اینا رو محکوم کنه، ولی تحت فشار، تحت شکنجه ازشون اعتراف گرفتن و بر اساس این اعترافات براشون حکم صادر کردن.
شما اشاره کردید که بیشتر این افراد جوان هستن، آیا مشخصات دقیقی از اونها رو در اختیار دارید؟
ما میدونیم که 3 نفر زیر 18 سال هستند، ولی اکثریتشون بالای 18 سال تا زیر 30 سال هستند. ولی خب مشخصات خیلی دقیق درباره همشون نداریم. این رو هم فقط اضافه کنم، ببینید مشکل اصلی اینه که خانواده ها در واقع تحت تهدید اطلاع رسانی نمی کنن. بعضی وقتا بهشون امید واهی داده میشه که اگر سکوت کنن شاید بتونن فرزندشون رو نجات بدن، ولی کسی که حکم اعدام برای صادر شده در شرایط کنونی یا اینکه مواجه با اتهاماتی هست که برایش حکم اعدام در نظر گرفته شده، سکوت در شرایط کنونی بسیار بسیار خطرناکه. باید اطلاع رسانی بشه.
این که میگید که برای بعضی از این افراد که زیر سن 18 سال دارن هم حکم اعدام در نظر گرفته شده، بر اساس استانداردهای حقوقی جهانی آیا واقعا میشه برای کودکان به اتهام اعتراض، که حالا میتونیم حدس بزنیم که جمهوری اسلامی چه اتهاماتی رو برای اونها در نظر گرفته، تشویش از هان عمومی و در واقع آسیب رسوندن به اموال عمومی و اینجور چیزها، یا میشه واقعا حکم اعدام در نظر گرفت؟
ببینید در این پرونده ها جمهوری اسلامی از قصاص استفاده میکنه و محاربه و افساد فلعرض و ما میدونیم جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده کودکان در واقع در جهان هست، در این 30 سال گذشته هم بوده. برای جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه، ولی خب از لحاظ قانونی غیر قانونی 100%. از دستگیریشون تا کلن عدم داشتن دسترسی به دادرسی عادلانه، اعتراف زیر شکنجه، حکم اعدام، همش غیر قانونیه.
و آیه امیری مقدم، شما در گزارشتون، در بیانیتون از مراجع جهانی خواستید که نسبت به صدور این احکام اعدام واکنش نشون بدن، در این حال تاکید میکنید که این احکام بر اساس نه شواهد و مستندات، بلکه صرفا بر اساس اعتراف متهمان براشون در نظر گرفته شده. آیا این شیوه دادرسی میتونه دستمایه‌ای برای اعتراض مراجع جهانی قرار بگیره؟
ببینید، همونطور که گفتم، در واقع تمام این پروسه میتونه، جامعه جهانی میتونه بر اساس اون اعتراض کنه، ولی منظور ما بیشتر این بود که چون ما میدونیم مراجع جهانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، کلن نهادهای سازمان ملل اعتراضشون رو میکنن، ولی در حال حاضر نیاز به یک فشار بسیار قوی سیاسی است از طرف کشورهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارند و در این حال افکار عمومی مردم، ایرانی ها در داخل و خارج کشور، افکار عمومی کشورهای جهان که همونطور که در پس از اعتراضات زن زندگی آزادی برای نجات جان افرادی که محکوم به اعدام بودند تلاش کردند، برای این بار هم همین کار رو بکنن، چون فقط بالا رفتن هزینه است که میتونه جونشون رو نجات بده.
بسیار سپاسگزارم از محمود امینی مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که از نروژ همراه ما بود. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با سیاست انکار وجود دانش آموزان بازداشتی را رد کرده، اما همزمان بسیاری از آنها را نیز جنایتکار نامیده. همزمان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای مدنی بار دیگر در بیانیه‌ای بازداشت، تشکیل پرونده، اعترافات اجباری تلویزیونی و هر گونه برخورد امنیتی با کودکان را شدیداً محکوم کردند. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری ساکن نروژ.
در اینجا ما با یه تناقض بسیار جدی روبرو هستیم. از یک طرف حقوق کودکان رو ما باید در نظر بگیریم که یک اصل بسیار مهم هست، به دلیل اینکه کودکان در اصل در حال رشد هستند و نظام عدالت محور باید به صورتی باشه که نسبت به کودکان بحث تنبیهی وجود نداشته باشه. وارد کردن جرایم بسیار سنگین مثل جنایتکار یا اغتشاشگر به نظر من برای کودکان نه تنها با اسناد بین المللی مغایرت داره، بلکه از نظر روانشناسی هم فکر میکنم که ناسازگار هست و اثرات جبران ناپذیری در هویت اجتماعی اونها در آینده خواهد گذاشت. نظر من طبق کنوانسیون حقوق کودک، ما باید نسبت به کودکان اون بحث بازپروری و کرامت انسانیشون در نظر بگیریم. اصل بر این نباید باشه که کودکان رو ما بازداشت بکنیم. از آزادی کودکان هست و اینکه اینها از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستن و باید به حقوقشون کاملا توجه داشته باشیم.
آقای مصطفایی، وقتی مقامات رسمی وجود دانش آموزان بازداشتی رو تکذیب میکنن، وکلا با چه موانع ثبتی و اداری برای اعلام وکالت یا دسترسی به پرونده های موکلان نوجوانشون روبرو هستن؟
تناقضی وجود داره در رابطه با اینکه گاهی اوقات میشنویم که کودکان بازداشت نشدن و گاهی اوقات هم خبر از این میاد بیرون که کودکان بسیاری، به خصوص اینکه در حال حاضر اونطور که تو اخبار رسمی من امروز شنیدم 17% کودکان بین 16 تا 18 سال در زندان هستند. متاسفانه در این مدتی که بنده هم با همکارم در ارتباط بودم و نه تنها در رابطه با بحث کودکان، ولی در رابطه با بحث بزرگسالان هم این مصداق داشت که دستگاه امنیتی متاسفانه اجازه ملاقات به وکلای دادگستری نسبت به پرونده‌ای که می‌گیرن ندارند. بسیاری از وکلا سردرگم هستند و این بیشتر باعث نگرانی خانواده‌ها شده.
تشکل‌های حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت نوجوانان و دانش آموزان و نقض حقوق بنیادین اونا بیانیه مشترک صادر کردن. به نظر شما آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتونه خواسته های مطرح شده در این بیانیه از جمله آزادی بی قید و شرط تمام کودکان و نوجوانان بازداشت شده و توقف فوری بازداشت ها و پرونده سازی علیه اونا رو اجرا بکنه؟
از نظر حقوقی بله، این امکان وجود داره، به این دلیل که هم قوانین مناسب تری نسبت به گذشته نسبت به کودکان در کشورمون وجود داره و اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک هست و مسلما زمانی که بحث کودک به وجود میاد اصل بر این هستش که کودکان نباید بازداشت بشن و اگر هم بازداشت میشن در کوتاه‌ترین مدت میباید به پرونده‌هاشون رسیدگی بشه و آزاد بشن. در قانون هم بسیار توجه شده به این موضوع، قرارهای تعمیر کمتری میتونن در نظر بگیرن، آزادی موقت هستش که میشه برای کودکان در نظر گرفت، حتی میشه قرار منع تعقیب بر پرونده ها صادر کرد. مسئله اصلی من فکر کنم این هستش که ما باید یک تفکیک کلی در رابطه با کودکان در نظر بگیریم نسبت به اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه ای که میباید رعایت بشه. اون چیزی که در هفته های اخیر ما شاهدش بودیم بیشتر اعتراض های مدنی وجود داشت که به نظر من بحث این نیستش که بخوایم یک آسیبی به کودکان وارد بکنیم، بحث این هستش که کودکان باید از مسائل سیاسی به دور باشن و بیشتر نیاز به حمایت‌های روانی و اجتماعی دارن تا برخوردهای امنیتی.
آقای مصطفی، چطور ممکنه دولتی از یک سو مدعی حمایت از حقوق کودکان باشه و از سوی دیگه نوجوانان رو بدون رعایت پروتکل‌های روانشناختی با سنگین‌ترین برچسب‌های حقوقی، همونطور که گفته شده جنایتکار، برچسب جنایتکار به معترضان نوجوان زده شده، اونها رو راهی زندان بکنه؟
ببینید، متاسفانه این برای بار اول نیستش که مشاهده این هستیم که نقض حقوق بشر در رابطه کودکان صورت میگیره. از سالهای گذشته هم به همین صورت بوده، ولی اون چه که در هفته های اخیر رخ داد تأسف بار هست و آنچه که مهم هست این هستش که نه تنها کودکان بلکه همه کسانی که در حال حاضر بازداشت شدن به دلیل اینکه اونها حق این رو داشتن که تظاهرات بکنن یا راهپیمایی بکنن و از این حق استفاده شده و دستگاه امنیتی در اصل میباید امنیت تظاهر کنندگان رو، چه کودک چه بزرگسال، رو رعایت بکنند و اینکه خشونت هایی در ایران صورت گرفت و قتل عام هایی صورت گرفت و بازداشت های بسیار زیادی صورت گرفت، به نظر من میبایست جلوی این اقدامات غیرقانونی گرفته بشه و اجازه داده نشه که به این صورت دولت ایران جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق کودکان را انجام بده.
گزارش های مبنی بر نگهداری نوجوانان بازداشت شده در مکان های غیر از کانون اصلاح و تربیت وجود داره. شما به عنوان وکیل چه مستنداتی از بازداشت های غیر رسمی یا موقت برای این گروه سنی دارین؟
همین که خیلی از وکلا پیگیر پرونده های موکلین زیر 18 سالشون هستن و اونها نمیدونن که این افراد کجا هستن، خودش نشون دهنده این هستش که این بازداشت ها در جاهای غیر از کانون اصلاح تربیت صورت میگیره. در اصل اولا که کودکان اگر بازداشت میشن سریع میواس آزاد بشن و اگر بازداشت میشن به دلیل جرایم سنگین میواس در کانون اصلاح تربیت و این حق رو داشته باشن که از داشتن وکیل دادگستری و اینکه با خانواده هاشون بتونن رابطه برقرار کنن برخوردار باشن. متاسفانه در هفته های اخیر بسیاری از وکلا در گروه های مختلف با این مشکل مواجه هستن و بحث کردن که نمیتونن، به امکان اینو ندارن که در این گونه پرونده ها از موکلینشون دفاع قانونی بکنن.
با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک، این تناقض میان انکار بازداشت و صدور حکم جنایت رو چطور میشه در مجامع بین‌المللی به عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر مستند کرد؟
به نظر من سازمان ملل به خصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هر چه زودتر میباید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بده و بتونه با وکلای دادگستری در ایران ارتباط بگیره و دولت ایران رو تحت فشار قرار بده به هر صورتی که شده بتونه از زندان‌های ایران بازدید بکنه. اون چیزی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم بسیار مخوف است و فکر می‌کنم نیاز هستش که سازمان ملل جدی‌تر و با قدرت بیشتری نسبت به این موضوع وارد بشه.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری ساکن نروژ به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18 در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که دست کم 19 شهروند یا نوکیش مسیحی در ایران در اعتراض سراسری و خونبار دی ماه کشته شدند. سازمان ماده 18 مستقر در لندن برای ترویج آزادی دینی و حمایت از مسیحیان ایران فعالیت می‌کند و در تازه‌ترین گزارش سالانه خود به همراه 3 سازمان دیگر از نقض آزادی‌های مذهبی مسیحیان و آزار نوکیشان خبر داده است. همکارم بنیامین صدر از منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، با عنوان نخستین پرسش درباره چگونگی تدوین تازه‌ترین گزارش این سازمان پرسیده است.
این گزارش سال‌هاست که منتشر میشه، اما به صورت مشترک با 3 سازمان دیگه علاوه بر سازمان ماده 18 که سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه حقوق مسیحیان هستند. این در واقع 8 سال انتشار گزارش مشترک هست که به طور خاص به بررسی وضعیت مسیحیان در ایران و نقض حقوق اساسی اونها میپردازه.
چه سازمان‌های دیگه‌ای هم همکاری کردن برای تهیه این گزارش با شما؟
سازمان درهای باز هست، همبستگی جهانی مسیحیان و همینطور دیدبان خاورمیانه.
اشاره هم کردید به مسئله ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ایران در این گزارش. چه جایگاهی داشته این موضوع در گزارش شما؟
عنوان این گزارش رو قربانی سازی گذاشتیم به خاطر اینکه ارتباط داره با وضعیت ایران در اواسط سال 2025 و جنگ 12 روزه‌ای که با اسرائیل در گرفت و پیامد این ماجرا بعد از ضربه شدیدی که حکومت جمهوری اسلامی خورد، پیدا کردن عذری برای سرکوب جامعه مدنی و به خصوص اقشار آسیب پذیرتر از جمله اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان بود. در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات در پس این آتش‌بس انتشار دادند، به طور خاص از مسیحیان نام بردن و از دستگیری تعدادی از اونها خبر دادن که معلوم بود که چارچوب رو برای جرم انگاری فعالیت‌های اونها مرتبط کردن به مسائل امنیتی، جنگ و چیزای مثل این. بنابراین این قربانی سازی از اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان نکته‌ای بوده که ما بهش اشاره داشتیم که چقدر راحت در فاصله چند روز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برچسب‌های امنیتی رو برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها تدارک دیدن که منجر به دستگیری حداقل 53 تا، ولی در طول سال دیدیم که این شمار به خیلی بالاتر رفت. تقریبا میزان دستگیری‌ها در سال 2025 نسبت به سال 2024 سال پیش از اون تقریبا 2 برابر بود و متعاقب اون البته احکامی که توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده و همچنان میشه روی زندگی خیلی از مسیحیان به خصوص نوکیشان اثر منفی میگذاره.
اشاره کردین به بازداشت گروهی از مسیحیان بعد از وقایع جنگ 12 روزه. این 50 و چند نفری که گفتید مرتبط هستن با همین موضوع که بازداشت شدن؟
متعاقب جنگ این افراد دستگیر شدن و بیشتر اونها به خاطر اینکه به عنوان مثال در سمینارهای مسیحی خارج از کشور شرکت کرده بودند، به خاطر اینکه برگزاری چنین سمینارهایی در داخل کشور مقدور نیست، این افرادی حتی در تعداد 5-10 نفری که توی خونه جمع میشن برای فعالیت‌های عبادتی و مسیحیشون در کلیساهای خانگی اونها رو هم دستگیر میکنن. بنابراین برگزاری یک سمیناری که در مورد الهیات مسیحی برگزار بشه یا موضوع عبادتی داشته باشه در خارج از کشور هم جرم انگاری میشه. یا مثلا به عنوان مثال عده زیادی از همین دستگیر شدگان به خاطر نقششون در پخش و توزیع کتاب مقدس بین دیگر مسیحیان و دیگر شهروندان روانه زندان شدن. بنابراین عملا در کیفرخواستهایی که برای اونها نوشته شده هیچ اشاره‌ای به ارتباط مشخصی با کشورهای خارجی و سرویس‌های جاسوسی نیست. خود حاکمیت هم خیلی خوب این رو میدونه، ولی به هر حال برای اینکه سرپوشی بگذاره بر این سرکوب نظاممند اقلیت‌ها صرفاً به خاطر عقاید دلایل عقیدتی، اونها رو رنگ و لعابی امنیتی بهشون میده. بنابراین شما این تناقض بین گزارشی که نهادهای امنیتی از بازجویی‌ها ارائه میکنن و اون چیزی که خروجی دادگاه‌های انقلاب هست رو میبینید. خیلی راحت این نتیجه گیری که بیشتر یک تلاش دائمی هست که حاکمیت چندین ساله داره انجام میده برای اینکه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عقیدتی رو رنگ و لعابی امنیتی بده.
خب الان دیگه تازه ترین خبرهای مربوط به بازداشت مسیحیان و تحت فشار قرار دادن اونها چه هست؟ یعنی در این به خصوص دو ماه اخیر که فضای امنیتی هست، آیا گزارش‌هایی داشتید از شدت برخورد با مسیحیان یا نوکیشان مسیحی در ایران؟
تقریبا در طول یک سال به طور میانگین بین 80 الی 120 مورد نقض حقوق بهمون گزارش میشه، ممکنه دستگیری و بازداشت بشه، صدور احکام باشه و امثال اینها. ولی امسال سال 2026 هنوز ما به ماه دوم نرسیدیم، تعداد مواردی که بهمون گزارش شده بیش از 20 مورده. یعنی این هم زمانی اتفاق افتاده که نارامی ها اعتراضات بوده و در پی اون یک کشتار خونینی از مردم کشور اتفاق افتاده، ولی این لابلا نهادهای امنیتی دادگاه انقلاب همچنان به سرکوب مسیحیان ادامه دادند و دستگیری اونها و صدور احکام قضایی علیهشون ادامه داشته. یک ارتباطی هم این عناوین خلق شده توسط حاکمیت برای دیگر انگاری، برای انسان زدایی از گروه های مخالف، حالا گروه های عقیدتی که همسو نیستن با حاکمیت، تشابه زیادی داره با همین اتفاقات چند وقت اخیر. یعنی اگر افرادی رو که برای مطالبه حقوق حقشون برای آزادی به خیابان‌ها اومدن و هرچسب تروریست زدن، شما میتونید خیلی راحت بفهمید که چطور سالهای سال بهائیان، مسیحیان و دیگر گروه هایی که حاکمیت باشون زاویه داره، چطور با این عناوین واهی مورد تضییع حقوق قرار گرفتن. بنابراین طبیعی هستش که ما حس بکنیم که یک درد مشترکی داریم با عموم مردم ایران. و تو همین چند ماه البته خبرهای ناگوار دیگه ایران در مورد کشته شدن تعدادی از مسیحیان در اعتراضات سراسری کشور دریافت کردیم و همینطور تعداد زیادی که زخمی شدن. تا الان ما چیزی نزدیک به 19 نفر رو مستندسازی کردیم و حدوداً 6 تا اسم دیگه هم داریم که داریم بررسی میکنیم و احتمال داره آمار مسیحیان و به خصوص نوکیشانی که در این اعتراضات جان خودشون از دست دادن بالاتر هم بره.
منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
پس از کشته شدن هزاران تن از شهروندان در 18 و 19 دیماه و در حالی که روایت رسمی اعتراضات دیماه 1404 را شبه کودتا و محصول فتنه آمریکایی صهیونیستی معرفی می‌کند، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه بر کلیدواژه‌هایی مثل کشته سازی، نفوذ و جنگ شناختی در حال باز تعریف بحران است. مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در گفتگو با رسانه خامنه‌ای.ir اعتراضات و نارامی‌های دیماه را بخشی از یک پروژه براندازی با طراحی خارجی توصیف کرد. به گفته او، دست کم 10 سرویس اطلاعاتی خارجی در طراحی و هدایت این نارامی‌ها نقش داشتند. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم که بررسی اعتراضات نه به عنوان شکاف اجتماعی بلکه به مثابه میدان جنگ ترکیبی تا چه حد بازتاب دهنده ذهنیت علی خامنه است.
آقای مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاهه. اون به جای اینکه بیاد چشم بینای حکومت باشه، چشم اطلاعاتی حکومت باشه برای مشکلات امنیتی جامعه، در واقع تکرار کننده توصیف رهبر که توجیهگر و تحریک به کش داره همون رو تکرار میکنه. یعنی این عدم استقلال نیروی امنیتی که باید مطیع امر رهبر باشه. جنبش که شروع شده بود روزهای اول، نهادهای اطلاعاتی، چه وزارت اطلاعات و چه اطلاعات سپاه، برآوردشون این بود که این اعتراضات منشأ داخلی داره. من بیاد دارم خبرگزاری فارس خبرنگار فرستاده بود درون اعتراضات و اون خبرنگار گزارش داده بود چاپ شد که اینها بچه های خودمون هستن. تیتر مقالش هم این بود که هموطن بیایید با هم گفتگو کنیم. زرگامی که از عناصر درون نظام هست اومد گفت که آقا مجاهد و کموله کیلو چنده، اینا بچه های خودمونن.
آیه علیجانی، شما تاکید کردین که رئیس اطلاعات سپاه در حال تکرار روایت رهبره. چرا باید یک مسئول اطلاعاتی این کار رو بکنه؟
چون این روایت دیگه بای مهم داره. آقای خامنه‌ای اومده اولش گفت اینا اراذل و اوباشن، اعتراض و اختشاش فرم میکنه، بعدن گفت تروریستن، بعدن یه پله بالاتر رفت گفت اینا اصلا کودتاچی بودن. خب حالا این سوال پیش میاد که چگونه میشود عوامل دشمن، تروریست‌های دشمن در سراسر کشور نفوذ بکنن و چندین هزار نفر رو به روایت خود علی خامنه‌ای اینها کشتار بکنن و کشته‌سازی بکنن. خب پس دستگاه امنیتی کجا بوده؟ آیا جا مونده؟ سوال خبرنگار از این آقا از اینجا شروع میشه. آیا دستگاه امنیتی غافلگیر شد؟ او به زمین و زمان میزنه که این سوال پاسخ بده. میگه نه، ما از جنگ 12 روزه فعال بودیم و 46 نفر از شبکه همکاری با سرویس‌های بیگانه رو ما دستگیر کردیم. ببینید چقدر عدد مضحکه. ما 46 نفر رو دستگیر کردیم و میگه اگر این تلاش‌ها نبود آشوب‌های اخیر به مراتب بزرگتر و خشونت‌بارتر می‌بود. ببینید عجیبه که یک نیروی اطلاعاتی میاد تحلیل رای میده، حتی فقط یک جمله مبهم، میگه مشکلات مردم یک واقعیت است که باید مد نظر داشته باشیم.
این سوال الان اینجاست که این مشکلات مردم قرار هست کجا و با چه شکلی مد نظر داشته باشه؟ مرز بین مطالبه و تهدید امنیتی در نگاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟
ببین مرزی وجود نداره. ببین علی خامنه‌ای روزای اول گفت اعتراض و اختشاش، ولی حالا میاد میگه اینا سه دسته بودن، یه دسته فتنه‌گر و کودتاچی که به درک واصل شدن، یه عده رهگذرای بی‌گناه که کشته شدن، یه عده آدمای فریب خورده بودن، حالا اونا رو هم شهید حساب بکنید. ببینید ما حتی تو این دسته‌بندی حتی معترض نداریم، یعنی تو جمهوری اسلامی معترض وجود نداره. معترض هم یعنی فریب خورده، یعنی تماماً دشمن، نقشه‌های دشمنه و اینایی هم که رفتن تو اعتراض کردن اینا فریب خوردن. و این دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم فقط یک جمله میگه، در حالی که خب در اون هیئت بطلمیوسی قدیم که فکر میکردن زمین ثابت، خورشید دور زمین میچرخه، میتونستن کسوف و کسوف رو پیش بینی بکنن. یعنی وقتی کاملا دستگاه برعکس بود یه جاهایی جواب میداد. اینا وقتی که برعکس هم کردن، یعنی به جای اینکه بگن ما ایده رو داعشی بار آوردیم، ما مغز اینا رو پر کردیم، ما تو اینا نفوذ کردیم. ببینید اینا دفترچه آموزش چی دارن نیروهای انتظامی و امنیتی که الان دیگه تو فضای مجازی هست، میگه نفوذ درون تظاهر کنندگان خیابانی، کشوندن اونها به محلهای خاصی که از قبل پیش بینی کردیم. اینا عین ماده هاش میخونم، سپر بلا قرار دادن نیروهای خودی که آقای شکوری را اومد گفت کشته سازی از خودی ها. ببینید دقیقاً این دستگاه برعکسه، ولی شما این دستگاه رو برعکس کردن مثل هیئت بطلمیوسی و میگن که دشمن این کارها رو کرده.
ولی واقعیت اینجاست که اعتراضات بر سر مسائل اقتصادی آغاز شده، یا جمهوری اسلامی اصلا به راه حلی برای اعتراضات مردم فکر میکنه؟
راه حلش چیه؟ راه حلش به هیچ وجه نیست که ما بریم مشکلات مردم رو حل بکنیم که مثلا مردم معترض نشن. میگه که یک، ما باید نفوذ بکنیم تو این شبکه‌های دشمن. خب اینا خطراتی است که در آینده هست. یعنی میگه ما اینایی که دستگیر کردیم بعضیا رو بکنیم نفوذی خودمون، و بعد ما بایستی ادامه بدیم به بازداشت ها و این فتنه‌گران رو بازداشت کنیم، و سوم ما برای اینکه با دشمن برخوردمون درست باشه باید جنگ و منطقه‌ای بکنیم. و میگه ما قبل از این اعتراضات، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از این اعتراضات رفتیم خدمت رهبر و آقای خامنه‌ای به ما گفت الان دوره سال 60ه. یعنی در واقع سال 60 که دشمن کودتاچی نبود که، سال 60 یک گروه سیاسی وارد فاز نظامی شده بود. حالا آقای خامنه‌ای مردم و معترض رو میذاره جای گروه مجاهدین اون موقع، و وقتی که میاد با این لحن عصبانی میگه زیر پا له شدن، به درک واصل شدن، در واقع اینها این یک پوششی است که این دشمن در واقع شما دارید با مردم خودتون میجنگید.
آیا علی جانی، آیا این ساده انگاری نیستش که معترضات امروز را با معترضان سال 60 رهبر جمهوری اسلامی یکی بدونه؟
خود آقای خامنه‌ای به نظر من میدونه اینا اینجوری نیست. خود آقای رادان و مجید خادمی هم میدونه، همون گونه که اطلاع سپاه سال 401 میگفت اینا مردم خودمونن. این شما بایستی از مردم، از معترضین باید یک دشمن سازی بکنید که بتونید این نیروی سرکوبتون شستشوی مغزی بدین، اون چیزی که به جناح مقابلتون نسبت میدین، مثل همه دیکتاتورها، مثل آلمان نازی که میگفتن اینا انگلن، شوروی که میگفتن اینا معتادن و میکنن، اینا بیمار روانی ان. قذافی که میگفت اینا معتادن، شاه میگفت اینا خرابکارن، خمینی میگفت اینا عیادی دشمنن، حالا خامنه ای هم یه موقع میگفت علفهای حرز، حالا میگه کودتاچی و تروریست. یعنی این حرفا برای این گفته میشه که شستشوی مغزی بده اون نیروی مذهبی متعصبی که بر اساس ذهنیت سیاسی ما و دشمن خارجی ما با هم آمریکا و اسرائیل، اونها رو آماده بکنه برای کشتار، اونها رو آماده بکنه برای تیر خلاص زدن و روان و اعصاب اونها و مغزشون رو فلج بکنه برای اینکه بتونن با اعتماد به نفس آدم بکشن، وجدانشون بیدار نشه. هرچند من تصور میکنم که این سعی باطلی است. بخش مهمی از اون نیروی سرکوب هم درون خانواده‌های خودشون حتی با بچه‌های خودشون درگیر هستن و این روایت دروغین و این روایت کثیف نمیتواند زیاد دوام بیاره.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. سازمان دریانوردی دانمارک اعلام کرد روز پنجشنبه 30 بهمن ماه یک کشتی باری با پرچم ایران را که در آب‌های این کشور لنگر انداخته بود به دلیل ثبت نامعتبر توقیف کرده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که این کشتی بخشی از ناوگانی است که تحت کنترل محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای دفاع ایران قرار دارد. هند هم چند روز پیش از توقیف سه نفتکش ایرانی در آبهایش خبر داده بود. درباره این تحولات همکارم بابک غفوری آذر با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حمل و نقل انرژی، گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل احتمالی افزایش موارد توقیف کشتی های ایرانی در آبهای بین المللی پرسیده است.
ببینید، در مورد خاص این دانمارک، ظاهراً این کشتی پرچم دزدی کرده، یعنی در حالی که در کشور کمر این کشتی ثبت نشده بود، پرچم اون کشور رو استفاده کرده و سیستم شناسایی بین المللی دریانوردیش رو هم در واقع تغییر داده. یعنی این شماره متعلق به یک کشتی دیگه بوده که کشتی سروش در واقع اون تحریم شده بوده. اصطلاحا ما به این میگیم کشتی های زامبی، یعنی کشتی هایی که شماره دریانوردی بین المللی خودشون رو ندارن و از کشتی های اقساطی یا کشتی هایی که اصلا فعالیت ندارن شماره اونها رو استفاده میکنن. اصطلاحا زامبی میگیم. در صادرات نفت ایران هم دور زدن تحریم ها این روش معمول هست در ایران. به هر حال دو تا نکته وجود داره. یکی این که این کشتی بسیار مشکوک بوده و دوم این که با توجه به این که تحریم های بین المللی علیه ایران احیا شده، بازگشته، کشورها میتونن در صورتی که احساس کنن یه کشتی مشکوکی مثلا داره برای ایران سلاح یا مواد هسته‌ای و کلن مواد تحریمی رو حمل میکنه یا مشکوک هست، اون رو توقیف کنن. این تحریم های سازمان ملل این اجازه رو میده. ما در مورد سه تا نفتکش ایران که اخیراً در هند توقیف شدن میدونیم اونها حاوی محصولات نفتی ایران بودن و از آبهای هند سو استفاده می کردن برای ردگم کردن و انجام عملیات شیپ تو شیپ، یعنی محمولشون رو به صورت پنهانی به یه نفتکش دیگه حمل بکنن. در اون مورد هم ما دیدیم که هند موضعش رو عوض کرد. درسته معمول نبود زیاد ایران از آبهای هند استفاده کنه، اما موارد زیادی هم داشتیم. به هر حال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی وضعیت رو برای ایران من فکر می‌کنم که سخت‌تر کرده.
و فکر می‌کنید که ادامه این روند اگه این شاهد باشه آیا می‌تونه روی کشتیرانی جمهوری اسلامی تأثیر زیادی داشته باشه؟ یعنی اگه موارد دیگری از این نوع‌ها رو ما ببینیم به گذشته رجوع بکنیم، میتونیم اینو یک دوره خاص بدونیم الان اتفاقاتی که داره میفته؟
بله، اگه ادامه پیدا بکنه این موضوع برای ایران، برای کشتیرانی ایران میشه گفت که یه نقطه عطفی خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی البته فروش سوخت به ناوگان هوایی یا کشتیرانی ایران رو تحریم کرده، منتها اجازه هم داده که هر کشتی که احساس بشه مشکوکه اون رو توقیف کنن، مورد بررسی قرار بدن، بازرسی بکنن. و این باعث خواهد شد که ایران در تجارت خارجی خودش متکی به سیستم لوجستیک دیگر کشورها بشه. ما اگه به آمارهای بانک مرکزی نگاه بکنیم، تا چند سال پیش، حدود 6 سال 7 سال پیش، واردات خدمات ایران هولوحش 6 میلیارد 7 میلیارد دلار بود. یعنی واردات خدمات یه بخش اعظمش استفاده ایران از کشتی‌ها یا سیستم لوجستیک دیگر کشورها برای صادرات و واردات کالا هست. الان به 24 میلیارد دلار اوج گرفته. این به وضوح نشون میده که سیستم کشتیرانی ایران چقدر فلج شده و واردات و صادرات کالای ایران هم به ناوگان دیگر کشورها متکی شده.
و کنارش هم شاهد افزایش قیمت جهانی نفت هستیم، داره در روزهای اخیر افزایش پیدا میکنه. این روند رو میتونیم مرتبط با این تنش‌هایی که به طور کلی مرتبط با ایران داره تو دنیا رخ میده بدونیم؟
یه بخشیش بله، یه بخشی مربوط هست به وضعیت جوی و آب هوایی بسیار بد در بخش‌های از آمریکا که باعث شده تولید گاز کاهش پیدا بکنه. یه بخشی مربوط میشه به اینکه ذخایر گاز اتحادیه اروپا الان در بدترین وضعیت از سال 2018 هست، یعنی وقتی کسری گازی وجود داره باعث میشه که بخشی از اون در صنایع یا حوزه تولید برق از محصولات نفتی جبران بشه، یعنی تقاضا اتفاق میفته اینجا. و بخش دیگری هم مربوط هست به تهدیدهایی که علیه ایران وجود داره، یعنی احتمال جنگ وجود داره. ایران به هر حال روزی الان 1,100,000 بشکه صادرات نفت داره، تا چند ماه گذشته 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت و 820,000 بشکه هم ایران صادرات محصولات نفتی روزانه داره. اینا رقم هایی هست که نبایستی نادیده گرفته بشه. اگر جنگ اتفاق بیفته به هیچ تردیدی هم صادرات نفت ایران مختل خواهد شد و هم احتمالاً ایران صادرات نفت دیگر کشورها را مختل بکنه.
دالقا خاطی نقلو، کارشناس حمل و نقل و انرژی، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فردگرام.
پلیس بریتانیا اعلام کرد اندرو مونت‌باتن ویندزور، برادر پادشاه بریتانیا که پیشتر با عنوان شاهزاده اندرو شناخته می‌شد، به ظن سوء رفتار در مقام عمومی و در ارتباط با فعالیت‌هایش در دوران مأموریت با عنوان نماینده تجاری این کشور بازداشت شده است. نقطه نظرات شهرام طبری رو در این زمینه بشنویم.
ساعت 8 صبح پلیس بدون اطلاع قبلی، بدون اینکه هیچ کس حتی پادشاه بدونه، به محل اقامت آقای اندرو مونت‌باتن ویندزور رفتن و ایشون رو دستگیر کردن و در حال حاضر هم پلیس داره اقامتگاه ایشون رو و اقامتگاه قبلیشون رو که در کنار همون سندریگام در کنار اقامتگاه پادشاه بودش داره جستجو میکنه برای اسناد و مدارک. این موضوع و بلافاصله بعد از اینکه پادشاه اطلاع پیدا کردن، اطلاعیه دادن، بیانیه دادن که گفتن که بسیار متاسف هستم از این موضوع و معتقدم که قانون باید کار خودش رو انجام بده و هیچ کس بالای قانون نیست، بالاتر از قانون نیست. همین موضوع رو نخست وزیر و کسان دیگه و مقام های دیگه تکرار کردن که به هر حال آقای اندرو پرنس سابق یک فردی هستش، یک شهروند مثل هر شهروند دیگه و در یک دموکراسی قانون بالای هر چیزیه، نه پادشاه، نه فرد، نه هیچ کس دیگه. و وقتی قانون با کسی سر و کار داشته باشه، هیچ کس اجازه مداخله نداره تا اون مسئله حل بشه. ببینید آقای اندرو دستگیر شدن، به اتهامی که مدارک دولتی رو در اختیار جفری اپستین قرار دادن، ولی محکوم نشدن. ایشون متهم هستن، یعنی تا وقتی که محکوم بشن بیگناه محسوب میشن، ولی پلیس حق داره تا 96 ساعت یعنی 4 روز ایشون رو ازشون بازجویی بکنه و خونه و اماکن سکونت ایشون رو بگرده و جستجو کنه در به دنبال مدارکی که ممکنه پیدا کنه که به پلیس کمک کنه در محکومیت ایشون یا تبرئه‌شون، هر کدوم.
بامداد امروز جمعه پلیس بریتانیا خبر داد که اندرو مونت باتن ویندزور از بازداشت آزاد شده. با این خبر به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرجزی تا این لحظه همراه ما بودید. سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.